بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی بود که مقداری قبلا بحثشو کردیم روز، ولی ناقص شد، یه قدری ابسط خواستیم بحث کنیم. زن صغیره شخص را شیر داده. فرمودن بر این که اون کبیره به عنوان ام الزوجه عقدش باطل میشه. راجب صغیره یه بحثایی هم راجب صغیره هست. فعلا راجب کبیره باطل شدن به حساب ام الزوجه، این تا زمان صاحب جواهر تو این کتابایی که من دیدم اشکالی سابقین نکردن راجب تحریم کبیره به عنوان ام الزوجه پذیرفته شده است. صاحب جواهر هم اون هم اشکال نمیکنه، ولی اشکال رو طرح میکنه. نمیدونم این اشکال خودش مثل این قلت قلته یا قبلی ها گفتن. همچین یوزن رو که قبل از صاحب جواهر هم کسی گفته، ایشون میخواد این را دفع کنه. او این است که بنابر این که عقد صغیره رو ما بگیم منفسق میشه، عقد صغیره که کلمات بزرگان و سابقین هم غیر از صاحب ریاض که در بعضی از فروض حکم به انفساخش نکرده، ولی اگر با شیر زوج صغیره رو شیر داده باشه یا مدخوله باشه این زن برای زوجش ولو با شیر غیر شیر داده باشه، در این هیچ کس حتی صاحب ریاض هم مخالف نیست. در این دو صورت همه موافقند که صغیره عقدش منفسخ میشه. صاحب ریاض در جایی که نه شیر شیر شوهره نه دخولی شده باشه، اونجا راجع به انفساخ صغیره طرف داره که اون رو بحثش ما بعد میکنیم. علی ای تقدیر غیر از صاحب ریاض همه صغیره رو حکم به انفساخ کردن. مسئله حرمت ابد یه مسئله است، مسئله انفساخ مسئله دیگری است. انفساخ صغیره رو حکم کردن. روی این مبنایی که ما قائل به انفساخ بشیم که به طور ارسال مسلم تلقی شده، اشکالی مطرح میشه که ما اون کبیره رو به عنوان ام الزوجه ما چه جور ما این رو حرام بدانیم به عنوان ام الزوجه. اگر عمومت و بنتیت فرد و عمومت مادر او در یه زمان واقع شد، او حرمت ابد داره. کسی زنی داره، اون زن مادر داره، این حرام ابده، این درش حرفی نیست. لازم نیست اون زن هم مادام که زن باشه اون حرام باشه، نه، بعد از مردن زن، بعد از طلاقش، بعد از فسخش هم اون مادر حرامه. ولی در موقعی که اونی که مسلم مورد بحث نیست و ادله هم دلیل هست، او این است که موقعی که این زنشه مادر داشته باشه. اما اگر بعد از خروج از زوجیت این در اثر رضا مادری پیدا کرد، این دلیل خیلی از این آقایون گفتن ما دلیلی نداریم برای حرمت ام من کانت زوجتن. کسی که قبلا این صغیره قبلا زوجه بوده بعد فسخ شده حالا یه دونه مادر پیدا کرده، ما دلیل نداریم برای حرمتش. روی این مبنا در همین مسئله که کبیر صغیره رو شیر داده اشکال کردن، اشکال شده که در جواهر هست، گفتن بر این که عمومت و زوجیت در این فرض در زمان واحد واقع نشده، قبل از رضا زوجیتی برای صغیره بوده ولی کبیره امش نبوده، بعد از تحقق رضا کبیره امش شده ولی صغیره زوجیت نداره، پس این دوتا با هم جمع نشده تا ما حرمت ابد را روی این بیاریم و بگیم این میشه حرام ابد به عنوان ام زوجه. بله، ام کسی که قبل از حصول عمومت زوجه بوده این هست، ام من کان از زوجتنه، و این هم دلیلی بر حرمتش نداریم. البته خود اینم مورد بحثی که باید بحث کنیم، او فرض این که دلیل نداشته باشیم. خب این اشکال مطرحه. از این اشکال بعضی از جوابهایی از این اشکال داده شده. یک جواب عبارت از این است که گفتن این عمومت و بنتیت و اینها که حاصل میشه بعد زوجیت مرتفع میشه، در رتبه متقدم بر ارتفاع زوجیت اون موقع ما زوجیت قبل از در رتبه متقدم بر زوجیت که رتبه عمومت و بنتیت، در اون موقع زوجیت مرتفع نیست، چون معلول مرتبهش متأخر از مرتبه علت. عمومت و بنتیت علت، ارتفاع زوجیت معلول، معلول مرتبهش متأخر از علت. پس در مرتبه عمومت و زوجیت ارتفاع در کار نبوده، ارتفاع زوجیت نبوده، پس اونی که ما اقتران زوجیت و عمومت را ما میخواییم در رتبه واحده هست، اونی که ارتفاع رتبهش متأخره، رتبت المعلول للعله، پس در مرتبه علت این معلول نیست، پس اجتماع علت که عبارت عمومت و بنتیت که متضایف هم هست یک جور هر دوشون علت برای ارتفاع هست، در اون موقع ارتفاع نیست زوجیت هست، پس اقتران زوجیت و امیت فی رتبت واحده واقع شده. این تقریبی است که شده. از این تقریب جوابی صاحب جواهر داره که مجمل یعنی توضیح نداده، بدون توضیح و با توضیح در تقریرات مرحوم آشتیانی، تقریرات درس مرحوم آقای هاشم که عامج محمود آشتیانی مرحوم نوشته، توضیح هم داده شده. در جواهر ایشون می‌فرماید که عمومت و بنتیت و زوال زوجیت همه از اینا معلول علت واحده است، همه رو معلول علت واحده میدونه، همین مقدار داره، دیگه توضیح نمیده چجور معلول علت واحده است. در تقریرات مرحوم آشتیانی توضیحی داده، توضیحی که در کفایم در بحث زد اون ذکر شده، اون این است که زدین علا خلاف نظریه که بعضی ها خیال می کردن، زدین وجود یکی سبب زوال دیگری نیست، علت برای عدم دیگری نیست. عدم احد زد با وجود زد دیگر فی رتبت واحده است. مسئله سببیت و مسببیتی در کار نیست، فی رتبت واحده است. اون وقت آقای آشتیانی می فرماید بنابراین عمومت و بنتیت با زوجیت مزاده داره، تضاد داره، هم اون باشه هم بنت باشه، اونم صغیرم زوجه باشه، اینا با هم تضاد داره. و احد و ضدین علت برای نفی ضد دیگر نیست، هم خود ضد و هم نفی ضد دیگر معلول علت ثالثن، نه اینکه یکیش علت برای دیگری باشه. وقت بنابراین عمومت و بنتیت و ارتفاع زوجیت همه اینا معلول رضاه، رضا علت ثالثه است که علت میشه برای ثبوت یک احد و ضدین و نبود احد ضدین دیگر، ارتفاع ضد دیگر. و اینا فی رتبت واحده است، ارتفاع زوجیت با عمومت. پس این که ما بگیم ارتفاع زوجیت فی مرتبت متأخره عن الملکیت عن العمومت والبنتیه و در نتیجه زوجیت با اونا در مرتبه باشه، نقیزش در مرتبه علت باشه، نه فی مرتبت واحده است. و ما نمیتونیم در اینجا حکم بکنیم پس در رتبه متقدم اجتماع بین عمومت و زوجیت شده، نه، در همون مرتبه عمومت و زوجیت در همون مرتبه، مرتبه ارتفاع زوجیت از زوجه است. پس این ام من کانت زوجتن باید بگه، اینجور باید ما معنا کنیم. اینو مرحوم آشتیانی اینجور دارن. این جواب یعنی دو تا جواب دادن، یکیش اینه. این ما عرض کردیم که این مطلب تمام نیست. اونی که در باب مبحث زد مطرحه و درستم هست، نفس تضاد و عدم اجتماع در وجود سبب نمیشه یکیش علت برای دیگری بشه. این نفی علیت علی نحو موجب کلیه بگیم علت، این موجب کلیه رو نه. بسیاری از موارد از داد مقارن وجود یکی با نفی دیگری در رتبه تقدم رتبی نیست، ولی این مطلب نمیشه انکار کرد که بین مانع و ممنوع اونم اجتماع وجودی نداره، ولی مانع علت برای رفع ممنوعه. اونجا نمیشه گفت بر این که فی رتبت واحده، عدم ممنوع با وجود مانع فی رتبت واحده است، نه، اون مانع علت برای رفع ممنوعه. حالا در باب چیزی که ما مراجعه میکنیم، وجدانن رضا که محقق میشه، عنوان عمومت و بنتیت تحقق پیدا میکنه. ماده کبیره میشه ام، صغیره میشه بنت. این عنوان، این انطباق منشأ میشه برای زوال زوجیت. و الا اگر این عناوین منطبق نشده بود، هیچ وجهی نداشت بر زوال زوجیت. چون بنت و زوجت المدخوله شد، زائل شد. یا جمع بین الام و البنت شد، زائل شد. مسئله عمومت و بنتیت منشأ میشه برای زوال زوجیت از صغیره. مستقیم رضا رفع علت برای زوال نیست، اون بلاواسطه علت برای عمومت و بنتیت. عمومت و بنتیت علت میشه برای زوال زوجیت از صغیره. پس مزاده اینجا مزاده بین مانع و ممنوعه، نه بین مزاده امور دیگر. خب پس از این ناحیه این جواب تمام نیست که بگیم بر این که ارتفاع فی رتبت واحده، بنابراین پس خود زوجیت رتبش رو یه قدی جلوتر قرار بدیم، اینجور نیست. این یک وجه دیگری که اشکال شده به این که در کلام همین مرحوم آشتیانی هست، مرحوم آقای خویی هم دارن، منتها آقای خویی به لحنی بیان میکنن که ظاهرش خالی از تسامح نیست، یعنی روی مبنای خود ایشون خالی از تسامح نیست. ایشون میفرماد که این دقایق دقایق فلسفیه، احکام شرعیه روی این دقایق مبتنی نیست. تعبیر آقای خویینه، این تعبیر تعبیر روی مبنای خود ایشون تعبیر خالی از مسامحه نیست، چون خود ایشون عقیدش این است که موضوعات راجع به مصادیق موضوعات در تعیین مصادیق این میزان دقته دیگه، فلسفی باشه غیر فلسفی باشه فرق نمی کنه، دقایق عرف هیچ کاره است. این تعبیر تنها که بگیم دقایق فلسفی رو در احکام شرع نباید به کار برد، این روی حسابی که خودشون دارن به طور کلی اینجور تعبیر کردن تعبیر کاملی نیست. اونی که مراد ایشون اینه که در اوائر بعدی هم استظهار میشه و در کلام مرحوم آشتیانی هم هست، او عبارت از اینه: در تعیین مفاهیم فلسفه کاری نداره که بگه معنای فلان عبارت چیه، مقصود این عبارت چیه. اون اگه کاری داشته باشه در تطبیقاتش، اگر معنا رو از مصدر خودش که عرف عقص کردیم در تطبیق، آقای خویی معتقدش این است که در تعیین مصادیق دقت میزانه، حالا دقت میخواد فلسفی باشه غیر فلسفی باشه از هر کجا آمده باشه میزانوه، ولی بحث در اینجا بحث در راجع به تعیین مصادیق نیست. برای فهم مفهومه، تعیین مفهومه، و در تعیین مفهوم فلسفه و غیر فلسفه هیچ کار است، فقط مرجع وحید عرفه. ما ام زوجه ام النساء میگه اقتران عمومت با زوجیت موضوع برای تحریمه. این آیا چه اقترانی موضوعه؟ آیا مطلق الاقتران ولو اقتران در رتبه با تعدد زمان، که ولو در دو زمان ولی رتبه واحد باشه، اقتران رتبه هم مصداق برای این هست یا نه؟ عرف که یه همچین کلمه اقتران نگفته بر این که معنا کرده باشه که مراد از امهات و نسائکم اقترانیست مطلق الاقتران، منتها عرف عقلش نمیرسه یکی از مصادیق اقتران اقتران در رتبه است دون زمان، عقلش نمیرسه، فلسفه آمده تعیین کرده. اینجور اگر باشه نه ما فلسفه رو عقص میکنیم روی مبنا این که در مصادیق متبع نباشه عرف و عقل و دقتی نباشه، ولی چی؟ من همون دقتهای عقلیه چیزه، ما میگیم دقتهای عقلیه در مصادیق متبعه، در مفاهیم متبع نیست. و اینجا چون تشخیص مفهومه که آیا ما میگیم امهات و نسائکم یعنی الام المقترب به زوجیت صغیره به زوجیت النساء مطلق الاقتران، اگه اقتران امکان، این اگر باشه خب عقلش اگر عرف نرسید که یکی از مصادیق اقتران در رتبه است، ما میگیم خب تو کارت این است که تعیین مفهوم کن، کار به مصداقش کار نداریم. ولی نه، عرف خیلی موقع از این چیزا هم مانع و ممنوع، ترتب و رتبی، اینا رو هم خود عرف بالفطره درک میکنه که این ممنوع در رتبه متأخر یا نه. یا ولی عرف این را میگه در زمان واحد باید باشه، تعدد زمان ولو وحدت رتبه داشته باشه. عمو با برادر برادر پسر برادر فی رتبت واحدن، یعنی علیت و معلولیت و امثال اینا نیست، ولی فی زمان متعدد. حالا اگر دو تا شیئی که با هم تضاد دارن، یکیش در زمان بعد یکی در زمان قبل، یا مثلا ام زوجه عمومت در یه زمان باشه بنتیت در یه زمان دیگر باشه، مثل اونجا که فاصله چیزی دارن، فاصله دارن ما بین این، این رو قبول نمیکنه. عرف میگه من نه این رو ام زوجه نمیدونم، ام زوجه رو اصلا از نظر مفهومی میگه اونی که در زمانی که عمومت هست زوجیتم باشه، اما صرف رتبه ولو با تعدد زمان عرف مساعد نیست با این، عقلم هیچ کارش در اینجا نمیتونه مداخله کنه. این یه تعبیر است که در کلام مرحوم آشتیانی تعبیرش استفاده میشه، ولی مال مرحوم آقای خویی یه خورده خالی از قصور در تعبیر نیست، بگه دقایق فلسفی در احکام نقشی نداره، بگه برای تعیین موضوعات احکام نقشی نداره، مفاهیم احکام نقشی نداره، ولی در مصادیق نقش داره. اینا یه قدری قاصر عبارت، ولی بعدش تعبیراتی داره که مراد معلوم چیه. خب این یک جواب اینجور داده شده، ولی ممکنه به این مطلب اشکال بشه و تقریب بشه که این اشکال مسئله زمان هم نیاد که با تعدد زمان تعدد رتبه فایده نداره، این ظهور را که هست بگیم فایده نداره، بگیم تعدد رتبه مشکل را حل نمیکنه. نه، اینجا علت و معلول در زمان واحد، معلول در رتبه علت نیست. اون وقت بنابراین در رتبه علت که نشد، پس معلول در اون رتبه نیست. در اون رتبه معلول که نشد، قهرن نقیزش مقترن با نقیز خواهد شد و ارتفاع که معلول برای عمومت و بنتیت در رتبه عمومت و بنتیت نیست، در همون زمان واحد در تناقضی رو که گفتن هش وحدت، یکی از وحدات عبارت از وحدت رتبه است. متأخرین ذکر کردن گفتن علت در ما میتوانیم بگیم با بودن علت معلول موجوده و ما نفیم میتوانیم بکنیم، موجودیتش را ما حکم میکنیم منتها فی رتبت متأخره، نفی وجود اون معلول را میکنیم فی رتبت العله. اجتماع الان نفی و اثبات شده فی رتبتین و تناقضم نیست. اینا اینجور گفتن. خب روی این حساب خواستن بگن بر این که ولو ما زمان واحد ما فرض میکنیم، در زمان واحد در رتبه عمومت و زوجیت ارتفاع نیست، نقیزش هست که عبارت از زوجیت باشه، اقتران پیدا کرد. اون وقت اقتران پیدا کرد، قهرن برای حرمت ابدم باید دنبالش بیاد. این تقریب، این را ما جوابشو عرض کردیم. در رتبه علت نه خود معلول هست و نه نقیز معلول، مثل ممکنات در رتبه چیزی که ممکنه هم وجود و هم عدم، هیچ کدوم یکی از اینا در رتبه ذات نیست. هم اجتماع نقیزه این در دوتا رتبه امکان داره، هم ارتفاع نقیزه این میشه کرد به حساب رتبه. شما ممکن میگید در رتبه ذات لا موجودتون ولا معدومه، هم موجودیت رو از ذات در رتبه ذات نفی میکنید، هم معدومیت رو در ذات نفی میکنید. این ارتفاع اشکالم نداره. در اینجا عمومت و زوجیت که علت برای ارتفاع هست، در رتبه عمومت و بنتیت نه زوجیت هست نه لا زوجیت عدم زوجیت، هیچ کدومی که از اینا نیست. این حرمت ابد موقعی درسته که ما بگیم در رتبه در رتبه عمومت و بنتیت زوجیت هست در رتبه ذات علت. اگر در رتبه ذات علت باشه، ذات همیشه هست، پس همیشه باید با عمومت و زوجیت، عمومت و بنتیت، زوجیت هم دنبالش بیاد، چون ذات همیشه هست. پس در مرحله ذات که عمومت و بنتیت هست، در این مرحله نه زوجیت هست نه عدم زوجیت. پس عمومت و زوجیت عمومت و بنتیت مقترن با زوجیت نشده تا به روی حساب اقتران حرمت ابد را روش بیاریم. پس این وجه تمامی نیست، با این راه ما نمیتونیم چیز کنیم. وجه دیگه ای که ذکر شده، ما بگیم بر این که تعبیر جواهر، کلمه مسامحه تعبیر نمی کنه. تعبیری که آقای خویی و در تقریرات مرموع آشتیانی هست، کلمه مسامحه تعبیر می کنه. میگه درسته به وسیله عمومت و بنتیت مرتفع میشه زوجیت، ولی آن متصل به ارتفاع عمومت و بنتیت آن وجود زوجیته. ما ام الزوجه رو اگر فصلی پیدا کرده باشه، با فاصله زوجیت زائل شده باشه، این ام من کانت زوجتنه حرمت ابد نمیاره. ولی اینجا فصلی که نیست، زوال زوجیت و خود بقای زوجیت متصل به همه، فصل نشده. امهات و نسائکم این موضوع را که متصل به هم باشه نفی نمی کنه، منفصل را نفی می کنه. میگه اون ام من کانت زوجتنه، ولی این کانت نیست، متصل به همه، متصل را نفی نمی کنه. تعبیر آقای خویی و اونی که مرحوم آشتیان اینا دارن، میگن مسامحتن بهش اطلاق ام الزوجه میشه ولو متصل باشه، مسامحه است. تعبیر اینه. از کلام چی ظاهرش این است که مسامحه هم نیست، معنای حقیقی است، اتصال هم کافی است. ما اگر اعن ندانیم مشتق و من به حکم المشتق و بعضی جهات را اعلم ندانیم، این جو چیزا رو شامل متصل ها رو. حالا ایشون اینا مثلا میخوان اینجوری بگن، ولی تعبیر آقای خویی و اون آقای آشتیانی این است که نه، این مسامحه است. اون وقت مسامحه که شد، آقای و عرف این تسامح را میکنه و اطلاق ام الزوجه به چنین فردی که متصل به او بود میکنه. این تعبیر این چیز هست. آقای خویی یه مطلبی که مشتهر در کلمات قوم، اون را اینجا ایشون به کار میارن، میفرمان بر این که ما مسامحات عرف و اینا، عرف متبعه، حرفش قبوله، ولی برای تعیین مفاهیم. اما در تعیین مصادیق اگر یک اطلاقی، یه حرفی زد، این اطلاقات عرفیه نسبت به مصادیق متبع نیست. ما باید بریم سراغ حقایق، واقعیات، مفهوم را از عرف بگیریم، تطبیقش خود ما بکنیم. و اینجا بعد از اینکه ما تطبیق کردیم دیدیم بر این که اقترانی بین عمومت و زوجیت نیست، عرفم که میگه مراد از ام الزوجه عبارت از العمومت المقترنت به زوجیه. حالا اون یا اشتباهن مسامحتن قصورش یا هرچی آمد تطبیق کرد گفت نخیر اینجا اقتران هست، ما میگیم حرف تو در اینجا قبول نیست، ما فقط مفهوم را از تو میگیریم بقیهش با خود ما، و اینجا ما باید حکم بکنیم مطابق دقت و نفی کنیم این حکم را از این موضوع، حرمت ابد را بگیم نیست. این فرمایش آقای خویی. مرحوم آقای داماد یه فرمایش ایشون داشت، ایشون می‌فرمود بر این که مسامحات عرفی دو جور مسامحات عرفی است، یکی این است که خود عرفم متوجهه که این وجود حقیقی شی نیست که الان اطلاق میکنه به او، مسامحتن ادعاءن حکم میکنه بهش. یه مرتبه نه، عرف متوجه نیست، تسامح اگر هست اشتباه عرفه، عرف اشتباه میکنه و تطبیق میکنه. این اصل مطلب هم از مرحوم آقای شیخ، حالا راجع به اون مسئله قبلی مسامحه هم مسامحه غیر اشتباهی اون هم از ایشونه یا نه نمیدونم، ولی راجع به اشتباه مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای داماد میفرمان اشتباهات عرف ولو در تطبیق مفاهیم در مصادیق اون متبعه، هم مفهوم رو باید از عرف بگیریم هم تطبیقات را، تطبیقات اشتباهی عرف را ما باید از چیز بگیریم، از عرف بگیریم، که توضیحش من عرض میکنم. این مرحوم آقای حاجشیخ و آقای داماد هر دو داشتن. مرحوم آقای داماد میفرماید اون مسامحه قابل اعتنا نیست که خود عرف متوجهه، چون اون مسامحه روی عدم اهتمام به موضوع مسامحه میکنه. از یه خروار فرض کنه یه مثقالم کمتر باشه میگه این خرواره، چون اهمیت نمیده. این منشأ چی اهمیت نمیده؟ چون ببینید گندم جوب امثال اینا یه مثقال کم را اهمیت نمیده، میگه خب چیزی نیست، خب یه خروار بود و هیچ، تحویل میگیره. ولی اگر موضوع محتموبه ها باشه، طلا باشه، اونجا اینجوری نیست، از این مهمتر جواهر باشه، تسامح کمتر میشه، هی به تناسب اهمیت مسامحات هی میره کنار، هی توسعه مسامحات هی تضییق میشه. این برای این جور چیزا در حکم شرع که باید مهم بشموره، جز امور بی اهمیت باید تلقی نکنه اوامر شارع مقدس را، در اونجا تسامح متبع نیست. در اونجا یک پرکا هم اگر طرف راضی نیست، او رضایت او رو باید جلب کنه، حکم شرعی است، اون مبنی به دقت، نه چیز ادعایی که در جواهری مسامحه رو نمی کنه ولی در کاه مسامحه می کنه، میگه خب این چیزی نیست، میگه خب امتثال شد. ایشون خلاصه این فرق را بین مسامحات، بین مسامحه‌ای که خودش متوجهه روی عدم اهمیت مسامحه میکنه و بین اونی که نه اشتباه میکنه. خب اشتباه میکنه، چرا قولش متبعه که این اصل مطلب را آقای شیخ مرحوم داره؟ اینا میفرمان بر این که بعد از این که ما میدونیم این احکام که صادر شده، احکام عام البلوای افراد، اینا به منظور عمله، خطاب که به مکلفین کرده عدم و نجس، این را گفته اجتنب عن النجس، خواسته مردم اجتناب کنن از خون، نخواسته بر این که یه فرضیه باشه میخواد قابل اجرا باشه میخواد قابل اجرا نباشه. خب اینجا اینا گفتن که رنگ خون که الان رنگی داره، این به دقت العقلیه این خونه. اگر با دستگاه میکروسکوپ کسی نگاه کنه میبینه چقدر خون بوده، چشم ضعیف بوده، ذرات ریزی را که بوده چشمای غیر مسلح نمیدیده. و نمیگه خون، چون یکی از تصورات این است که بگیم خون وضع شده برای اون ذرات کبار. این اینجوری نیست. وقتی که دید نمیگه بر این که ما مثلا خون نبوده، یه چیزی شبیه به خون بوده، نه، میگه خون بوده. خودش همون موقع اطلاق خون میکنه دستگاه میکروسکوپ را که دید، میگه این خون بوده، من اطلاع نداشتیم. نمیگه خون نبوده، الان با شبیه به خون یه چیزی موجود اینجا شد. موجودیتی را قائل نیست که الان یه چیزی موجود شد، یه موجود سابقی بوده، خونم بوده، ما اطلاع نداشتیم. خب پس بنابراین خود عرف اگر متوجه بود اسم خون میذاش روییم، میگو اونی رو که من لفظ خون را برای وضع کردم در اینجا هست، من منتها نمیدونستم یعنی چی مصداقی هست. بسیار خوب، هست مصداق حقیقی برای خون، همین رنگ خون هم هست. خود عرفم اگر چشمش خیلی قوی بود، چشم مسلح داشت، میگفت خونه این را، با دستگاه مسلح هم نگاه کنه میگه خون بوده. خب در این مورد شارع مقدس فرمود اشتن ون دم. اینجا میفرماین اگر مراد از دم به مصادیق الواقعیه باشه که شامل بشه حتی این رنگ خون را، شارع نقض غرض کرده، توضیح نداده. در اینجا باید یا بگه تو اشتباه میکنه، رنگ خونم شد، اونم خونه بدان، این رو تنبیه کنه، یا بگه که خون و رنگ خون نجسه، همون اونی که تو خون میدونی و اونی که خون نمیدونی، رنگ خون میدونی، هر دو نجسه، که در نتیجه به اون موضوع نفس الامری که خودش نظرش بوده ازش اجتناب بشه و نجس بوده، به اون هدف برسه. اگر تعیین نکرد، نفرمود، ما میگیم ولو خونه، ولی موضوع خون بالحکم العقل، به حکم حکمت مولا، این موضوع خون عرفی میزانه، نه خون واقعی کذایی. قهرن رنگ خون خونه ولی حکم خون را نداره این را. پس عقل هم حکمم بکنه برای چیز، چون موضوع را به دلیل حکم عقل، موضوع خون واقعی میشه نه خون عرفی. پس عرف در تعیین مصادیق متبع در نتیجه به حکم عقل مفهوم میشه، همون موضوعی که عرف در تطبیق میگه. ولو اگر به خود عرف میگفتن که آقا با دستگاه نگاه میکرده، ممکنه عرف اشتباه بکنه، در اینجا بگه که بر این بله، پس بنابراین از اینم باید اجتناب بکنیم. این دو اشتباه عرف که اشتباه کردین و خون ندیده، و بعد با اشتباه میگه حالا که من دیدم با میکروسکوپ این خونه، اجتنابم لازمه، ما این دو تا اشتباه را میگیم اینا نیست. اون اشتباه اولی که در نتیجه کرده بود، حکم کرده بود، نه اشتباه نکرده بود، حکمی که در نتیجه کرده بود میگیم اون حکم ثوابه، ولو مقدماتش در مقدماتش اشتباه کرده باشه، حکم واقعی رفته هم اونجوری که خودش پیاده میکنه، حکم واقعی رفته روی این. وقت بنابراین ما در اشتباهات عرف متبعه. حالا یه مرتبه یه دونه زید اشتباه میکنه، اونه، ولی عموم عرف اگر در یه متعارف عرف اشتباه میکنن، حکم رفته روی همون معنای اشتباهی عرف، حکم واقعی رفته روی اون و اون. ما قرینه حکمت، ما میگیم موضوع اینه، ولو خود عرف متوجه نیست، این عقلش به این مسائل حکمت هم نرسه، عقلش هم نرسه، فرضاً میخواد برسه میخواد نرسه، متعارف مردم نفهمن، متعارف تا نگاه کنن میگه این که پس نجس بوده که ما چیز میکردیم. این باشه، اینجاها عقل تعیین میکنه، میگه برای این که اونی که عرف منطبق میکنه، اجرا میکنه، اون موضوع حکمه. حالا خودش هم اگر میفهمید میگفت نخیر این نیست، خب اشتباه کرده از اینو. حالا بقیهش بمونه.